بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله هفتم بود. قبل از اینکه ادامه بحث بپردازم عرض بکنم که در خصوص اون بحث تقلید در ضروریات و اعتقادات و معارفی که غیر از فقهی باشه، ما میشد که در مسئله ششم به مناسبتی بحث بکنیم ولی بحث نکردیم، ولی این طلب باقی است و انشالله یک جای مناسبی که بیاد این دو سه نکته را بحث خواهیم کرد. خب سلام علیکم. اما مسئله هفتم این بود که مرحوم سید فرمودن که عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطلون. یک مطلب دیگر هم عرض بکنم، این که شما مثلا در شرایع و عرض شود که کتب قبل از دوره بحث‌های اصولی و اخباری بحث اجتهاد و تقلید خیلی جسته گریخته در یه جاهای مطرح شده، این رشد مباحث اجتهاد و تقلید و اینکه هم در اصول آمده، در پایان علم اصول آمده، هم در فقه آرام آرام اجتهاد و تقلید اصلا یه جایگاه مستقل پیدا کرده و در آغاز فقه هم قرار گرفته است، این در اثر اون بحث‌های سنگین و داغ اخباری و اصولی است که وزن مباحث اجتهاد و تقلید بسیار سنگین شد. و الا در دورهای قبل اصولا بحث اجتهاد و تقلید و اینها بیشتر یک امر مسلم مفروض قطعی تلقی می شده و کمتر بحث های با این دامنه مشاهده می شه، علی رغم این که قبلا در مقدمات بحث اجتهاد و تقلید اشاره کردیم که قضیه اخباری و اصولی به یه شکلی و ریشه های اون قبل از بحث اصولی و اخباری هم سابقه داشته. اصولا دو نوع گرایش ما در تاریخ گذشتمون شاهدش بودیم، اما اوج این بحث ها در دوره وحید بهبهانی و قبل از وحید بهبهانی و مسائل کربلا و امثال اینها پیدا شد و همون سایه افکن بر مباحث هم فقهی و هم اصولی و موجب شد که باب اجتهاد و تقلید در برابر اون چه که اخباری ها می گفتند رشد و توسعه پیدا بکنه. و به این دلیل هم است که هم در اصول هم در فقه این مباحث دامنه پیدا کرد. در فقه هم اومد جایگاه مستقل و اون هم در آغاز فقه قرار گرفت. اینا دلیل بر این مسئله است که و عروه مرحوم سید یزدی در واقع نقش مهم می داشت در اینکه تو فقه متعارف و متداول بیاد مباحث اجتهاد و تقلید اینقدر برجسته بشه. یعنی خود عروه هم در این قلمرو نقش مهم می داشت که بیاد در یک رساله، در یک کتابی که احکام را تبیین میکنه، بیاد اینقدر فروع مسئله اجتهاد و تقلید توسعه پیدا بکنه. بذار این تطور تاریخی را حتما در نظر داشته باشید. خب اینا را البته این گرایش های اخباری و اصولی و سوابق و پیشینه هاش را در اون در 15 مقدمه اجتهاد و تقلید قبلا عرض کردیم، اینم حالا یاداوری بود. خب مسئله هفت این بود که عمل عامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. دیروز اونچه که عرض کردیم یکی تفسیر و تحلیل مفهوم عامی بود و یکی مهمتر از اون راجع به باطل بود، مفهوم بطلان بود، که دو سه تقسیم درباره این مفهوم ذکر کردیم و عرض کردیم مقصود از بطلان در اینجا بطلانه ظاهری و بر اساس اون تکلیف عقلی است، یعنی عمل منطبق بر اون تکلیف عقلی نیست، این مقصود از بطلان در اینجا. و این دو سه بحثی بود که دیروز در ذیل این مسئله عرض شد. رسیدیم به مبحث ظاهراً چهارم که ادله مسئله بود. این حالا مقدمات تصوریه بحث بود که مفهوم شناسی و زوایای مفهومی و تصوری این مسئله بود که روشن شد. حالا ببینیم از لحاظ تصدیقی چه دلیلی وجود داره بر اینکه عمل عامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. و چرا میگیم این باطله این عمل؟ ادله‌ای که برای این ذکر شده که در کلمات آمده، مرحوم آقای حایری هم مرتب اینجا در همون شرح عروه اشاره بهش کردن، این چند دلیلیه که عرض میکنم و در کلمات هم آمده. دلیل اول همون قاعده اشتغال و احتیاطه که اشتغال یقینی یستدعی البراءة الیقینیه. این قانونه، اگر ذمه ما به تکلیفی مشغول شد تا اصل تکلیف ذمه ما را به مشغول کرد، تا وقتی که یقین به براءت از تکلیف و خروج از ذمه تکلیف پیدا نکرده ایم، طبیعی است که اون تکلیف به حال خودش باقی است و اشتغال یقینی براءت یقینی را طلب میکنه. این همون شک در سقوط تکلیفه، یا اگه تکلیف آمده ولی سقوطش را شما اطمینان نداری، میگه باید جوری عمل بکنی تا یقین به سقوط تکلیف پیدا بکنی. براءت در جایی است که شک در تکلیف داریم، خب اونجا براءت جاری میکنیم. احتیاط و اشتغال در جایی است که یقین به تکلیف داریم، شک در سقوط تکلیف داریم، خب باید عمل کرد به گونه ای که از عهده اون تکلیف طبق یک حجتی ما بیایم بیرون. البته این یقین که در اینجا میگیم یعنی همون حجت، اینجا یعنی حجت. اشتغال یقینی استدعای براءت یقینی میکنه، یعنی اگر با علم یا یک حجت معتبر ذمه شما مشغول شد، این باید با دلیل و حجت معتبر از این تکلیف بیای بیرون. این معنای قاعده اشتغاله. در اینجا البته این اشتغال ذمه مکلف به یک تکلیفی بر اساس اون علم اجمالی یا احتمال منجزیه که سابقا بحث کردیم، الان دیگه به اون بر نمیگردیم. سابق میگفتیم که اصل این که بایستی دنبال شناخت احکام و از طریق اجتهاد یا تقلید رفت یا لااقل باید احتیاط کرد، برمیگرده به اون علم اجمالی، به این که شارع تکالیفی داره. این علم اجمالی گریبان شما رو میگیره، باید از عهده این علم اجمالی بیای بیرون. بعد میگفتیم بلکه اینجا نیاز به علم هم نداریم، همون احتمال تکلیف منجزه، احتمال تکلیف منجزه با اون بیاناتی که سابق میگفتیم. ولذا اصل این که تکلیفی وجود داره ولو احتمال هم باشه، این ذمه شخص را مشغول میکنه، میگه یه جوری با تکلیف خودت اینجا مشخص بکنی که تکلیف هست نیست، اگر هست چگونه است، و مسیر اجتهاد و تقلید و احتیاط رو با طی بکنی طبق اون بحثایی که سابق میگفتیم. این دلیل اوله که قاعده اشتغال در اینجا جاریه. شما وقتی ذمت مشغول شده، نمیشود بدون احتیاط و تقلید و اجتهاد همینجوری عملی رو انجام داد. اگر همینجوری عملی هم انجام بده بدون این مسیر تعیین کننده و مشخص کننده، عقل میگه که این راهی که رفتید، میگه که حالا مثلا در مورد نماز، میگه حالا من نمازی میخونم، خب حالا این نماز براءت یقینیه میاره؟ نه، برای اینکه اینجور نماز خوندنی که مثلا رکوع نداره، مثلا اجتهاد پشتوانش نیست، تقلید نیست، احتیاط هم که فرض اینه که انجام نداده، خب این همون بطلان ظاهریست. ممکنه فی الواقع این عمل بر اون اراده مولا انطباق داشته باشه، ولی به لحاظ ظاهری این انطباق شما حجتی بر این انطباق ندارید. این معنای بطلان ظاهری است که از اشتغال یقینی استدعای براءت یقینی میکنه. در همه موارد اشتغال قاعده احتیاط و اشتغال هم همینطوره، میگه که باید از عهده اون تکلیف یقینی بیای بیرون. چجوری؟ یا احتیاط بکن یا اینکه حجت پیدا بکن اجتهادن یا تقلیدن که اینه و همونو عمل بکن. حالا که حجتی پیدا نکردی، نه اجتهادن نه تقلیدن، احتیاط هم که نکردی یا عملی انجام دادی، عقل میگه از اون تکلیف ذمت فارغ نشده، سلام علیکم. ولی ظاهرن چون این انطباقش بر اون تکلیف هیچی معلوم نیست، یک حالت ابهامی داره و خیال شخص راحت نیست، عقل میگه خیالت نباید راحت باشه. بله اگر انطباق داره اینو بعد بحث میکنیم، ولی بطلان ظاهریش بر اساس این قاعده شکی درش نیست. این یک دلیله که دلیل عقلیست، همون علم یا احتمال وجود تکلیف منجز میکنه که یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، این راه ها را نروی گریبان تو همچنان مشغوله. این دلیل اول، دلیل عقلیه که مبنای این دلیل خب مفصل دیگه اوایل همون مسئله اول اونها رو دیگه بحث کردیم. دلیل دوم باز قبلا بهش اشاره شده، ادله وجوب تعلمه. ما میگفتیم که غیر از این حکم عقلی به این که باید در براءت ذمه از احکام راه اجتهاد تقلید احتیاط را طی کرد، غیر از این حکم عقلی که دلیل اول بود، دلیل شرعی هم داریم. این دلیل شرعی هم نبود، همون عقل اینجا کافی بود، ولی علاوه بر اون دلیل اول دلیل شرعی هم داریم. همه اون ادله ای که میگه برید طلب العلم فریضتون، روایات و ادله ای که میگوید بروید و احکام را تشخیص بدید، معارف را بیاموزید، این ادله وجوب تعلمه. البته این ادله وجوب تعلم چند طائفه بود، قبلا اینها را از هم جدا کردیم. اونهایی که وجوب تعلم میگوید یک طائفه این بود، ادله ای که میگه تعلم بکن برای عمل خودت، ادله ای که میگه تعلم بکن فی حد نفسه، اصلا یاد گرفتن معارف خوبه، این دو. و سه، ادله ای که میگه یاد بگیر برای یاد دادن به دیگران، این سه. و ادله ای هم که اجتهاد را واجب یا مستحب میکرد. اینا سه چهار طائفه از ادله نقلی بود که مفصل سابق بحث کردیم و قبلا هم تو اون جلد دوم فقه تربیتی اینا رو آورده بودیم. منتها تو بحث های اینجا یه مقدار تغییر کرد، اون هندسه بحث و عمق بیشتری پیدا کرد که ظاهرا حالا تو این چاپ بعدی داره اعمال میشه دیگه. اونجا میگفتیم که ادله ای که میگه برید یاد بگیرید معارف دین و احکام دین، اینا سه چهار طائفه است. یک طایفه میگه که برو یاد بگیر برای عمل خودت، یک طایفه میگه برو یاد بگیر برای عمل دیگران، یک طایفه میگه برو یاد بگیر فی حد نفسه مرغوبیت و مطلوبیت داره، اصلا کار به عمل و نیاز کسی نداره، اصلا دانایی شرع و شریعت و احکام و معارف دین مطلوبیت ذاتی داره. یک این سه طائفه بود که لعمل نفسه، لعمل غیره و فی حد نفسه، این عنوانی بود که در کتب هم آمده بود، تعلم المعارف و الاحکام لعمل نفسه، این یک، لعمل غیره، دو، فی حد نفسه با قطع نظر از اینکه مقدمه عمله، سه. و یک طایفه هم میگفت اجتهاد لازمه یا مستحبه، که فهم اجتهادی لازمه، که اینم چهار. اینا چهار گروه از ادله بود در وجوب تعلم احکام. و طبعا اینجا اونی که مقصوده حالا عمدتا همون طایفه اوله، که ادله‌ای که میگه وقتی میخوای تو اقدامی بکنی و کاری انجام بدی باید بری حکم اون رو یاد بگیری، ببینی شرع درباره اون چه داوری داره، چه راهنمایی داره، این واجبه. ادلهش رو قبلا بررسی کردیم. خب این ادله وجوب تعلم رو میگه. البته ما میگفتیم وجوب تعلم برخلاف مرحوم آقای خویی، میگفتیم وجوب تعلم شرعی هم هست، همونطور که عقل مستقل میگه شرع هم جدا این رو تأکید میکنه. و البته این وجوب تعلم میگفتیم طریقیه، در این قسم میگفتیم طریقیه، در اجتهاد میگفتیم وجوب تعلم اصلا نفسیت هم ممکنه داشته باشه، ولی در اینجا میگفتیم طریقه. ولی این وجوب میشد وجوب تعلم طریقی که از شرع استفاده میشه، مضاف بر این که خود عقلم این دلالت رو داره. خب این عدلم به ما میگه که باید یاد گرفت. خب این شخصی که فقط اون عدله مقید میشد که اگر کسی یاد نگرفت ولی احتیاط کرد، گفتم اون عدله دیگه از این انصراف داره، چون وجوبش طریقیه، جایی که احتیاط نکنی شما باید اجتهادن یا تقلیدن یاد بگیری که چجوری نماز بخونه، چجوری غسل بکنه، چجوری حج انجام بده. ولی اگر احتیاط میسر بود، همه جا نیست، اگر میسر بود و راه احتیاط را برگزید، دیگه اون وقت ادله دلالتی نداره، چون وجوب اینها با قرینه لبیه و ارتکازی وجوب طریقی بود، یعنی حساب و کتاب مستقل نداشت. میگه یاد بگیر برای اینکه عملت درست بشه. خب اگر من عمل را بدون یادگیری درست میکنم، دیگه این ادله از این انصراف داره، یعنی با احتیاط. ولذا از ادله وجوب تعلم استفاده می شد برای عمل خود شخص، باید احکام رو یاد بگیره اجتهادن یا تقلیدن، و البته اگر احتیاط بکنه دیگه این ادله اون رو نمی گیره، طبق توضیحاتی که در خود این ادله سابق عرض کردیم. به این ترتیب این هم می شود دلیل دوم، که فرض بگیریم که عقل هم براءت یقینی، اشتغال یقینی، استدعای براءت یقینی میکند و قاعده اشتغال قبلی هم تمام نباشه. خود این ادله‌ای که در روایات اومده میگه برید احکام یاد بگیرید برای نیازی که در عمل دارید، خود اون به عنوان دلیل دوم میگه که این مسئله را اثبات میکنه، میگه عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. چطور؟ این ادله میگه باید برید یاد بگیرید. یاد بگیریدم یعنی باید حجت پیدا بکنید. طریقیه، بله طریقیه. اون حالا این همچنان طلب شما که اگر همه اینها میگه که اگر طریقی که هست، یعنی اگر انجام ندادی ظاهرا باطله، تکلیفت عمل نکردی در مقام احراز امتثال، اما اینکه واقعا این باطله یا باطل نیست، این مبتنی است بر این که ببینیم این عمل با اون واقع یا با اون حجت منطبقه یا منطبق نیست. بحث بعدی ما همینه دیگه. طریقیه دیگه، بله. یعنی اگر کسی عمل نکرد، نرفت مجتهد بشه، نرفت تقلید بکنه، احتیاط هم نکرد، یه عملی را انجام داد، اومد میت را بدون این که بره بپرسه از کسی یا تحقیق بکنه یا احتیاط بکنه، میت رو اومد اینجوری دفن کرد، یه پارچه پیچید و بعدم اونجور رو دفنش کرد. خب الان بگیم که این عمل صحیحه یا باطله؟ ظاهرن بگیم باطله، یا آقا راهی درست توی نکرد، نه احتیاط کرد نه اجتهاد، احتیاط ممکن نبود مثلا، اجتهاد و تقلید هم نکرد، کار اشتباهی کرده. بس مطمئن این اشتباه ظاهری طریقیه. اگر بعدها معلوم شد که نه، این کاری که او انجام داده همونیست که همه مجتهدین میگن، میگم تکلیف عمل شد دیگه، بطلان ظاهری بطلان واقعی اینجا نیست. حالا اینو میگیم بعد اینو بحث میکنیم.
برای اینکه چیزایی که خیلی زیاد انجام میشه، مثلا نماز، روزه، مثلا یه
شما روز اول اومدید میخواید اینجا ایشون فرزند شهید پاک نژاد حزب جمهوری اسلامی است که خدا رحمتشون کنه. حالا برای تعالی درجات همه شهدا هم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله.
یعنی
که
چیزایی که زیاد ما میشه با چیزایی که کم ما میشه
نه همونی که مبتلا به میشه باید اونجور عمل بکنه دیگه، یا اجتهاد یا احتیاط یا تقلید، اگر انجام نده باطل ظاهریه. پس دلیل طریقی که میگیم یعنی همین باطل و بطلان ظاهری. اینم دلیل دوم. دلیل سوم استصحاب بقای امر استصحاب بقای اون امر و نهی و تکلیف مولاست که در کلام مرحوم آقای حائری آمده. و معنا و توضیح این دلیل سوم این است که این شخصی که الان نرفته از اجتهاد و تقلید یا احتیاط بکنه و عملی را انجام داده، مفروض اینه که این شخص میداند و برای او یک امری و تکلیفی از ناحیه مولا هست. این فرض اینه که این اصل این ثابته که لااقل در اونجاهایی که علم داره، علم اجمالی داره، به این که یک تکلیف اینجا هست که مثلا میت رو دفن بکنه یا ظهر جمعه نماز بخونه، یه تکلیفی رو احراز کرده. در مواردی که یقین به وجود یک تکلیف و امر یا نهی دارد، آمد بدون این که راه درست عمل را تشخیص بده و احتیاط بکنه، یک بین این احتمالات یک راهی را انتخاب کرد و انجام داد رفت. این بعد از این عملی که نه اجتهادیه نه تقلیدیه نه احتیاطی، شک میکنه که اون امر باقیه یا اینکه ساقط شد. خب استصحاب بقای امر دیگه اینجا. این در واقع همون اشتغال یقینی، استدعای براءت یقینی میکنه، منتها بر اساس استصحابه. استصحاب اون امر میگه همچنان این امر هست، من ظهر جمعه نمیدانم که میدانم که نمازی باید بخونم، نمیدونم اینجور یا اونجور، یکی از اون فروض را بدون اجتهاد و تقلید و احتیاط یکیشا خوندم. خب حالا بعد از اینکه این تمام شد، امر قبلی وجود داشته، آیا این امر همچنان باقیه یا باقی نیست؟ میگه استصحاب میکنه. استصحاب بقای امر طبعا معناش اینه که باید بری جوری عمل بکنی که اون یقین پیدا بکنی که اون امر ساقط شده. لا تنقض الیقین، اون یقین به امر سابق همچنان داشتی، الانم که بعد از این عمل مشکوک نمیدانی اون امر هست یا نیست، استصحاب میگه اون امر هست همچنان. اینم دلیل سومی که استصحابه. در خصوص این استصحاب دو سه تا نکته رو باید توجه کرد که بعضیش رو خود آقای حائری در کتابشون دارن، بعضیش هم عرض میکنیم. یک نکته به عنوان یادآوری اینجا باید توجه داشت که این استصحاب امر در همه مواردی که میگیم عمل بدون اجتهاد و تقلید و احتیاط باطله جاری نیست. برای اینکه مواردی که عمل بدون اجتهاد و تقلید و احتیاط انجام میده دو قسمه. یک قسم اونجایی است که میداند اصل وجود یک امری در اینجا، حالا چگونه عمل کردن رو نمیدونه، یه وقتی اینطوره، یه وقتی است که نه، اصل وجود یک امری هم از شارع نمیدونه، منتها چون قبل از فحص است و عرض شود که هنوز تحقیقی اصلا و مسئله انجام نداده، همون احتمال هم منجزه. این دو قسمه. سابقم این رو خیلی مفصل تأکید میکردیم و عرض میکردیم که در مواردی ممکنه علم اجمالی داشته باشد به تکلیفی ولی مشخصا نمیدونه چجوری، و یه مواردی هم هست که نه، علم هم نداره ولی احتمال میده. میگفتیم این احتمال هم منجزه. اون قاعده دلیل اول در هر دو مورد، چه اونجایی که علم داره چه اونجایی که احتمال تکلیف میده، جاریه. قاعده اشتغال. اون دلیل تعلم هم همینطور. اونا مطلقه. اما این دلیل استصحاب مال جاییست که یقین به این داره که امری اینجا وجود داره، یقین داره که اینجا یه امری وجود، ظهر جمعه اذان که گفت میداند که امری گریبان او رو گرفت، اما حالا اینجور یا اونجورش نمیدونه. اینجا حالا اگر دلیل اشتغال هم نبود که دلیل اول بود، دلیل دوم که عبارت بود از وجوب تعلم، ادله نقلی وجوب تعلم، اونم اگر نبود باز استصحاب، یعنی ادله اگر نبود نوبت به اصول عملیه میرسید، اولین چیز استصحاب بود، استصحاب اینو میگو. یعنی اگر ما دلیل وجوب تعلمم نداشتیم باز استصحاب در اینجا میگه که اون امر همچنان باقیه، یعنی با یه عمل مثلا نماز جمعه خون امر باقیه، شک داره ساقط شد اون امر یا نه باقیه. این یک مطلب. پس دلیل استصحاب به عنوان سومین دلیل که در کلام مرحوم آقای حائری آمده، این اخص از مدعاست، یعنی تمام دائره بحث را نمیگیره، اون جاهایی که علمی دارد به سابقه این امر، و الا در اون جاهایی که علم نیست یا یک علم اجمالی یک بزرگیه که حالا نسبت به اینجا الان نمیدونه که تکلیفی هست یا نیست، اونجا نمیتونه استصحاب بکنه. این یه نکته که این در کلام ایشون نیست که دلیل اخص از مدعاست، منتها خب در بخشی از مدعا این دلیل البته ارزش خودش رو داره. این یک ملاحظه. ملاحظه دوم در اینجا که اینم در کلام ایشون نیست، لزومی هم نداشته حالا اینجا مطرح بکنن، ولی شما ها باید بهش توجه داشته باشید، اینه که این استصحاب در احکام نه در موضوعات، و جریان استصحاب در احکام در حکم کلی نه در موضوع یا حکم جزئی محل یک بحث جدی در اصول هست و اختلاف نظره که آیا استصحاب در احکام کلیه جاریست یا جاری نیست. و دو نظره، یک نظر اینه که جاریه که ظاهر کلام شیخ و خیلی از بزرگان اینه، و یک نظرم اینه که جاری نیست، مثل آقای خویی اونها که حالا جاری نیستش هم دلائل مختلفی داره. آقای خویی به خاطر یه تعارضی که اینجا وجود داره همیشگی میگن این جاری نیست. خب اینا ملاحظه دوم که این استصحاب اولا اخص از مدعاست، ثانیاً مبتنیست بر اون نظریه‌ای که جریان استصحاب را در احکام کلیه بپذیرد، و این محل اختلافه و در جای خودش باید بحث بشه، که یکی از تنبیهات استصحاب همین استصحاب در احکامه. استصحاب رو تقسیم میکنن به استصحاب در موضوعات و احکام، و این دومین محل بحثه. اینم مبتنی بر اون نظریه است که البته خیلی ها معتقد به همین جریان استصحاب در احکام هستن. اینم ملاحظه دوم در دلیل سوم. ملاحظه سوم این سؤاله که اینو به نحوی ایشون مطرح کردن، این سؤاله که جریان اصول عملیه یک شرط داره، همه اصول عملیه از جمله استصحاب، اون شرط حتما به گوشتون خورده و مستحضرید، و اون شرط این است که اصول بعد از فحص جاری میشه، اصل عملی در احکام، در احکام اصل عملی بعد از فحص جاری میشه، قبل از اینکه کسی برود ادله را بررسی بکنه نمیتونه بگه من استصحاب میکنم، دیدیش فقیه این کار بکنه، نه. اگرم بگه میگه علا فرض من دارم یه حرفو میزنم. اول اینکه وارد یه مسئله میشه یک فقیه، ادله اجتهادی رو دنبال میکنه، امارات و ادله آیات و روایات و امارات رو بررسی میکنه که ببین اینجا حکم چیه. بعد از این که بررسی کرد و دستش از ادله قطعی و حجج کوتاه شد، اون وقت نوبت به اصول عملیه میرسه. این ترتب این ادله هم خودش چند قرن بر تاریخ فقه و اصول گذشت تا اینا روشن شد، ولی الان کتب مثلا قرن 2، 3، 4، 5 ببینید، اون وقت هنوز در اون زمان ها خیلی وقتا این ادله اختلاط داره. و بعدها آرام آرام اینا منقش شد که رتبه ادله عرض شود که قطع و امارات مقدم بر اصول و اصول عملیه متأخر از اماراته. تازه تو خود اصول عملیه هم یک تقدم و تأخری وجود داره و نظامی داره. اینا به تدریج در تاریخ اصول ما منقش شد که اوج تنقیه اینها هم تو دوره مرحوم بهبهانی و مرحوم شیخ انصاری و اینهاست که اینا خیلی شفاف و واضح و منقش شد. حالا از اون نرخ‌های شاه عباسی جا افتاده قصه اینه که آقا جون اصول عملیه و از جمله استصحاب بعد از این فحص از ادله اجتهادی و امارات و بعد از فحص از اونها و یأس از اونها، اون وقت میشه بگیم که اینجا استصحاب بکن، اینجا براءت جاری بکن. و الا همینجوری که نمیشه بدون این که فحص بکنه بگه من استصحاب میکنم، براءت میکنم. میگه اول برو تلاشت رو بکن، آیات رو ببین، روایات رو ببین، ادله رو بررسی کن. بله اگر آخر رسیدی به بنبست، بسم الله حالا مسیر اصول عملیه رو طی بکن. اصول عملیه این شرط قطعیشه که همه مستحضرید. لا تنقض الیقین بالشک میگه فرضش اینه که شک باقی موند و این شک باید بعد از فحص باشه. این امر مسلمی. خب حالا اگر اینطور شد، اون وقت سوال این جدی اینجا اینه، خوب دقت کنید، سوال اینه که آقا جان شما در دلیل سوم برای این مسئله عمل العامی بلا تقلیل ولا احتیاط باطلون میگید استصحاب میکنه اینجا بقای اون امر را. کی استصحاب میکنه؟ کی؟ این فرد مکلفی که نه اجتهاد کرده در این مسئله، نه تقلید کرده، نه احتیاط، یعنی هیچ کاری نکرده. ظهر جمعه اذان گفتن، نه حوصله داره که اگرم مجتهده بره حالا بررسی بکنه، نه دنبال اینه که بره ببینه مجتهد کی هست و تقلید بکنه. احتیاط هم یا نمیفهمه یا ممکن نیست، یا نمیفهمه یا اینکه نمیشود، یا اینکه حالا اگرم میشود نمیخواد احتیاط بکنه، همینجوری یکی از اینا رو میخونه میره با شکل حالت لاوالیگری. خب این آدم میتونه اصل عملی جاری بکنه؟ آجون اصل عملی استصحاب و براءت و اینها مال کسی است که تلاش علمی و یا اجتهادی تقلیدی احتیاطی خودش رو تقلیدی و اجتهادیش کرده، حالا یأس پیدا کرده، این کار مجتهده. اصلا ببینید در موضوعات فرق میکنه، در موضوعات ممکنه بگیم بدون فحص هم میشود، موضوعات تفاوته. اینجا قبلا نجس پاک بوده، الان نمیدونه پاکه یا پاک نیست، فحص لازم نیست، موضوعات حساب جدایی داره. ولی در احکام اجرای اصل استصحاب در حکم که امر بوده حالا هم هست، این اصلا بعد از فحص و یأس میشه و کار مجتهد هم هست. اصلا جریان اجرای استصحاب در احکام این کار مجتهده، هر مقلدی که نمیتونه بیاد استصحاب در حکم جاری بکنه، این کار مجتهده. این آقا که فرض که مجتهد نیست، ولی چی استصحاب جاری میکنه؟ فحصی نکرده، اجتهادی نداره، آدم عامیست که رو لاابالیگری یه چیزی رو همینجور انجام میده میره. میتونست هیچ کاری نکنه، نه اینقدر لاابالی نیست که بی خیال مطلق بشه، همینجوری یک از این احتمالات رو انجام میده. این ملاحظه سوم، این سؤاله که اصلا مگه اینجا جای اشکال مناقشه است؟ مگه جای استصحاب اینجا؟ استصحاب در احکام از آن مجتهد، اون هم بعد الفحص و الیأس. اینجا داره یه شخصی که عامیه در حکم قبل از فحص و یأس استصحاب جاری میکنه. این مناقشه ایست که اینجا وجود داره که حالا رو این تأمل بکنید. خودشون هم اشاره به این مسئله داره، حالا ابعادش رو فردا انشاءالله